اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله.
اللهم صل علی
طیبین طاهرین اللهم تو دائمه تو علی دائم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم شیخ قدس الله نفسه به مناسبت بحث به اصطلاح المغبوز بالعقد الفاسد متعرض این شدن که در عقد فاسد اگر طرف شد ضامنه، به این مناسبت متعرض این نحوه زمان و جمله از آثاری که در زمان در اینجا هست که آیا زمان به نحوه مثل یا به نحوه قیمت، تازه اون زمان به اصطلاح آثاری که داره، و طبعا ایشون در اثنا هم متعرض بحث بدل هیلوله هم شده، یعنی عده از احکام رو ایشون در اینجا به مناسبت همین بحث زمان در بدل هیلوله هم وسط بحث ایشون رو بردن، که طبعا اینها خیلی ربطی به بحث بیع فاسد نداره، جز به بعضی قسمتاش مربوطه به بیع فاسده و الا خیلیش ربطی به بیع فاسد هم نداره. علی حالن ایشون متعرض این بحث شدن. بحث اولشون که در امر رابع بود این بود که اگر مثلی باشه به مثلش و اگر قیمی باشه به قیمتش، و ما به مناسبتی مختصری کلام شیخ رو نقل کردیم. شیخ در ضمن امر پنجم ششم هفتم یک اشاره ای هم به اخبار فرمودن، ما هم اخبار اون مسئله رو عرض کردیم و گفته شد که اون خبری رو که ایشون راجع به اون انایی بوده که بسا گفته شده حیال رسول از اون کذاب برید شکسته بود، گفتیم اونو نمیخونیم. بعد دیدم در اینجا به یک مناسبتی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله اون رو آورده، یعنی اون روایتی که اشاره کردیم الان بهش ایشون به یک مناسبتی ذکر کرده، و روایاتی رو که خوندیم در اینجا که ظاهرن شیخ مرادش اون بود، به هر حال ما از کلمات اصحاب خودمونم که مخصوصا از عبارت مرحوم سیدی یزدی آوردیم، ظاهرن مراد ایشان به روایاتی که در مسئله هست همون روایاتی بود که خوندیم، اما بحث کردیم در اون روایات در جواهر هم بهش اشاره میکنه که امروز این شبه جواهر میخونیم، و اشاره کردیم در روایاتی که از طریق اهل بیت سلام الله علیه مجمعین رسیده توش اشاره به مسئله قیمت هست. عرض کنم که اون روایتی که به اصطلاح مال اهل سنت بود درباره انا اون مثل آدا، بعد دیدم اینجا به اصطلاح کتاب جواهر از اون روایت هم نقل میکنه اشاره، حالا برنامه گذاشتیم اون روایت هم بعد بخونیم، اون روایتی که در باب انا ایشون آوردن اون روایت هم متعرض بشه.
همون در جایی دیگه ای حساب اینم الان سهمی به قاری ناسم که از یه چی دیگه مثل همون جایی دیگه هم داد همون هم به همچست بوندن رو دادم
ندیدم اونی که داره که انا اون مثل آدا تا آمون مثل آدا. علی حالن این مسئله بود که عرض کردیم. بعدم این مسئله رو اساساً اصحاب ما اساسش مناسبه همینطوره و عامه اساساً در بحث قصر آوردن اساس این مسئله که اگر مثلی باشه به مثله و امکان قیمیان به قیمته که حالا یا مثلی، این اساساً در کتاب قصر آوردن، اساس بحث در کتاب قصر. عرض کردیم با یک تفاصیل بسیار زیادی مرحوم شیخ طوسی البته تفاصیلش نه راجع به مثلی و قیمی، راجع به فروع دیگر مسئله اگر اینش زیادی پیدا کرد نقیصه پیدا کرد زیادی بعدش نقیصه از همون اول زیادی با زیادی بخواد برگردونه الی آخری قیمتشو بده، و در اونجا مرحومه به اصطلاح شیخ طوسی مفصل داد. بعد از ایشون هم عادتا خود فقهای اهل سنت هم تو قصر بردن، لیکن در اینجا به این مناسبت که شافعی گفت المغبوز و العقد المفاسد کل مقصود برداشتم اون فرع اینجا آوردم. اساس بحث در کتاب به حساب قصبه، اساس این بحث در کتاب قصبه که اگر مثلی بود مثلش و اگر قیمی بود قیمتش، اساس بحث در اونجا آمده شد. اضافه مضافه بر این ما عده از روایات، چون من در روایات طائفه متعرض شدم، عده در روایات طائفه به درد مثلی میخوره ولو شبیهش نیست، چون من اونجا مرحوم سیدی از دین نوشته اون روایات در باب قرض آمده. خوب دقت بکنه، یعنی این بحث به نحوه تقریبا مستوفاترش اولا در کتاب قصبه، این طبع جواهر شون شدم یه چاپی هم اخیرا در قم شده، اون چاپ رو ندارم، در این چاپی که من مال نجف از جواهر در جلد 37ش از صفحه 85 کتاب قصب شروع به بحث میکنم به بعد، و در جلد 25ش در همون چاپ نجف از صفحه 17 وارد این بحث میشن، از صفحه 17 جلد 25 در باب قرض و مناسب قرض، که حالا بعدم چون دیدیم حالا اونم هست روایتش رو میذارم بعد میخونم، چون اون روایتش اینه که ظاهرش اینه که مثلی با یک تفاوت کم اشکال نداره، چون امام فرمود ما گردو رو قرض میدیم 60 تا 70 تا با اینکه کوچیک و بزرگ داره، یعنی 60 تا گردو میگیریم بعد بهشون 60 تا گردو برمیگردیم با اینکه بعضیش کوچیکتره بعضیش بزرگتره. یکی هم سوالی که میکنه راجع به نانه، با اینکه بعضی قرص‌های نان کوچیکترشون خونگی بود دیگه، تنور میساختن مثل این حالا دستگاه و اینا نبود، علی حال امام میفرماید که اشکال نداره ما هم گردو رو میگیریم. اون روایت رو بعد میخونم، اونم در تعریف مصری تاثیرگذاره. و عرض کردم یک سیر کلی در فقه شیعه وجود داره که این خیلی تأثیر گذاره. عرض کردم اگر یک مطلبی در روایات یا آیات باشه، فقه شیعه طریقه اهل بیت اصطلاحاً اینجور بوده، یا شرح آیه، تفسیر آیه، حدود آیه، نسبت به سنت، اصل ثبوت سنت که اون سنت ثابت یا نه، بعد معنای اون سنت و بعد حدود اون سنت رو در روایات بیان می شده. و لذا یکی از راههایی که عرض کردیم این مثلا آقای میگن علریت ما اخذت معناش چیه، یا الخراج به زمان مثلا معناش چیه، اینجور روایات رو عرض کردیم، چون اصلا در روایات اهل بیت نیامده، این معانیست که بعدها علما درست کردن و اصولا نیامده، و لذا در اینجور موارد اصل اون سنت هم ثابت نمیشه، چه برسه به معنای سنت که آقای معانی متعددی برای این عبارات کردن مثل علالیت ما اخذت. اینا اصولا در روایات اهل بیت نیامده که حالا حدود سنت یا ان الله اذا حرم شيء ان حرم ثمنه، این در روایات ما کلا نیامده. حالا یا حال من حالا خیلی وارد بحث نشم، و بعدش هم طبقه از فقهای ما که عین نصوص رو سعی می‌کردن نقل بکنن، بعدش هم از همون قرن چهارم مسئله تفریع شروع شد که جا نیفتاد، اما از قرن پنجم تفریع جا افتاد که شیخ طوسی شروع کرد، و این تفریع خیلی از فروعش بین اصحاب متأخر عن شیخ جا افتاد که دعوای اجماع یا شهرت بعدها در قرن هشتم توسط مثل علامه آمد. البته بعد از مرحوم علامه مثل جامع المقاصد تقریبا اولین تألیف شیعه است که یک کمی شروع میکنه به تأمل در این مسائل. خب خیلی از مسائل قبول شده، تلقیه به قبول شده، ادعای اجماع شده، جا افتاده، اینا شروع کردن به مناقشه کردن که این ثابت ثابت نیست. لکن قوی ترین مناقشات توسط مقدس اردبیلیه، ایشون تو مجموع الفاضل برهان خیلی هم در روایات و تقریبا میشه گفت اول نفری است که شروع میکنه به مبانی رجالی در حدیث شناسی. البته قبلا بودم و در فقه بیاد مثلا بگه این حدیث مثلا ارسال داره یا این حدیث سندش مشتبه، اینا در این فقه تفصیلی ما تقریبا ایشون اول نفره، لکن آثارش بیشتر در دو شاگرد ایشان صاحب معالم و صاحب مدارک ظاهر شده، بحثای حدیثی و رجالی ایشان در مدارک و معالم بیشتر ظاهر شده. طبعا بعد از مرحوم مقدس اردبیلی چون اخباری ها دیگه روش کردن، اخباری ها باز جهت بحث رو کلن عوض کردن. در اینجور مسائل با صاحب حدائق خیلی خوبه، یعنی صاحب حدائق هم سعی میکنه به اخبار مراجعه کنه و هم آشناس با همین اصطلاحات و اینها، انصافا خوبه. و خلاصه ای از این بحث ها در کتاب مرحوم جواهر آمده، متأسفانه جواهرشون خیلی مغلقه، بعد عبارت خیلی خوب فهمیده نمیشه و انصافا اگر جواهر رو روشن بنویسن مطالب زیاد داره. خود جواهر نکات بسیار فراوانی داره، خودش عنوان خودش استظهارات بسیار لطیفی داره، بسیار تأثیرگذاره، لکن اون صورت پیشرفته تر از جواهر بیشتر توسط شیخ انصاری است که ایشون ناقص نوشتن فقه رو. اگر مثل جواهر یه دور فقه می‌نوشتن میگن 40 سال 41 سال طول کشیده جواهر تا نوشت. و خیلی هم مشهوره که همه جای جواهر یک نواخته، نه این واقعیت نداره، فهمون بجاش خیلی مجمله مختصر.
جواهر خیلی از کشف اللسان بر استفاده کرد،
کشف اللسان، مفتاح الکرامه، اون یکی دیگه هم هست، ریاض، عده از این کتب. علایه حال من بیشتر نظرم رو کاره است که خودش شده مجموعاً، البته تأثیر گذارتر از مثل جواهر شیخ جعفر کبیر، سید بحرالعلوم، اینها خیلی تأثیر گذارن. و بعد از جواهر خصوصا در اصول شیخ انصاری خیلی تأثیر گذاره، خیلی فوق العاده در اصول تأثیرش از جواهر به مراتب بیشتره، جواهر کمه، تأثیرش در اصول کمه، خیلی کمه. علایه حال این اجمال فقه شیعه. مناقشات لطیفی که در اینجا شروع شده تقریبا میشه گفت اولش خیلی ضعیفش نسبتا از زمان مفتاح، از زمان جامع قاصد مرحوم محقق کرکی، لکن مقدس اردبیلی اواخر قرن دهم انصافا خیلی در اینجا مناقشات کرد. تو همین مثلی، یعنی شما نگاه کن از قرن پنجم شیخی گفت مثل، این رو کسی که میاد مناقشه میکنه مرحوم مقدس اردبیلی است، شروع میکنه مناقشه کردن. و خیلی جای دیگه هم توضیح دادیم مثلا چطور این سیر فقهی کار شروع شد. و حالا من یه توضیح هم بردن، چون دیدم اینجا مرحوم صاحب جواهرم نسبتا مفصل نداشه، بحثم حالا قصبه، حالا به مقداری که مناسب با ما نحنفی باشه، و اون بیشتر من نظرم اون نکات فنی کاره اونو خیلی مهمه. ایشون میفرماین در شرایع اینطور داره، ان تلف المقصوب و منه القاصب به مثله امکان مثلیه این بله. و بعد چون همین کار رو شیخ طوسی هم کرده، عرض کردیم شیخ طوسی هم یک مختصری در مقصود فقه معصور رو داره، متاسفانه خیلی جدا نکرده فقه معصور رو از فقه تفریعی، در نهایه ایشان فقه معصور تقریبا خیلی کم داره دخل و تصرفش، اما در کتاب مقصود چون متن فقهی که محل مراجعش بوده توش فقه معصور ما هم هست، اما جدا نکرده، اما در در شرایع تقریبا جدایی داره، یعنی شرایع عباراتی داره که فقه معصور، عبارات هم داره که فقه تفریعیه، یعنی خوبی شرایع اینه که این مطلب ایشان جز فقه تفریعیه، یعنی در روایات ما نیست، مراد من از فقه تفریعی این عبارت، این عبارت اولین بار در کتاب مقصود شیخه، یعنی در حقیقت دقیقا مرحوم صاحب شرایع از خود مقصود گرفته. در این عبارت چه کرده شیخ؟ دقت کن، صاحب شرایع تلف المقصود زمن اهل قاصب به مثلی امکان مثلی و هو مایه تساوی قیمت و اجزا، اینم در مقصوده، تعریف مثلی هم در مقصوده، این در فقه معصور ما نیست، در فقه منصوص ما نیست، در فقه تفریعی ماست. دقت فرمودید؟ بعد میفرماد عبارت شرایع میخونم، فان تعذر المثل و من قیمته، نمیگه فان کان قیمی هم به قیمته، بعد داره که یوم الاقباض، این بحث رو مرحوم شیخ مفصل داره که اگر زمان بود زمان یوم القبض، زمان یوم تلف، زمان یوم حکمه که حاکم حکم میکنه، زمان یوم رد الی آخری، چون ما این بحثم اخیرا اشاره کردیم، در اینجا مرحوم شیخ داره و مخصوصا در این که اقوال علمای ما مقدار اختلافش، مصدر واحدی داره که اون مصدر رو دو سه جور معنا کردن، روایت ابی ولاد، اینا رو انشالله بعد در شاید در عبارت شرعی بخونیم و مکاسب برد بشه انشالله. حالا دقت کنید مهم اینه، بعد از این که ایشون میگه این تلف کان به مثلیهی، مرحوم صاحب جواهر میگه بلا خلاف معتدن به، دقت کنید یک مطلبی که از زمان شیخ در قرن پنجم شروع شده، قرن سیزدهم صاحب جواهر میگه بلا خلافه، بلا خلاف معتدن به اجده فی کما اعترف بهی بعضهم این اصطلاحاً نقل اجماع. اولا ایشون اصطلاحاً در اول اجماع محصله بلا خلاف اجده و این خود من، در دوم اجماع منقوله که من اعترف بهی بعضی هم نقل کردن که خلاف نداره، و لذا البته ارزشش به عکس اجماع منقول ارزشش کمتر از اجماع محصله. شما میگه فلانی گفته اجماع، بعد ایشون مثلا میگه کما قال فلان اجماع، بل نه معجد، اینطوری متعارف اینه، اول اونی که کم ارزشی میارن بعد اونی که با ارزش داره، اینجا به عکس واضحه. من یه مقدار اینا رو توضیح میدم، چون یه مصطلحات فقهی بوده که در مثلا قرن 13 هم بوده، حالا ماها خیلی دقت نمیکنیم روی عبارات، خیلی به اصطلاح چون از بس که گفتن اجماع حجت نیست حجت نیست خیلی دیگه گیر میکنه. این تا اون زمانی است که خیلی سعی میکردن که یک عبارتی اگر باشه رو اون حساب بکنن، دقت میکنه. بل هو من قطعیات الفقه، این دیگه ظاهرا از ادعاءات خود صاحب جواهره، دقت کردین، رفت بالا گفت قطعا در فقه همینطوره. این برفرض اگر ثابت بشه که مراد ایشان قطعی فقه، ما اصطلاحا اسمی رو گوشیم فرهنگ دینی یا فرهنگ فقهی، چون ما یه فرهنگ متون، یک متون دینی داریم که آیات و روایات باشه، یه فرهنگ داریم، این یه فرهنگ دینی میشه اگر برفرض ثابت باشه. بل هو من قطعیات الفقه کما یومی الیه اخذ و مسلمن فی سایر ابوابه، در ابواب زیادی این بحث شده، و فی جامع المقاصد علی اجماع علی، بل فی غایت جامع المقاصد محقق کرکی عرض کردم علی اجماع علی. دقت کنی اجماع چطوری شروع شد؟ از زمان شیخ شروع شد در قرن پنجم، مرحوم جامع المقاصد 941 وفات جامع المقاصد قدس الله سره و شریف، یعنی شهید شد، معروف ایشون شهید کردن، چون از ایران بر میگشت نزدیک نجف، بین راه نجف و کربلا، همین که ما الان در عراق میگن خانونس، کاروانسرای نیمه راه، الان اسمش حیدریه شده. این یه کاروانسرایی است که اون مردک ساخت برای به حساب نجف و کربلا، سه تا کاروانسراست، ربع راه و نصف راه و اون ربع دیگه راه، سه تا کاروانسراست. ایشون میگن در اونجا ناگهانی فوت میکنه و علتش هم رو میگن سم دادن به ایشان، مرحوم محقق کرک، علایه حاله بعد جنازه ایشان رو به نجف میرن، نجف دفن میکنه. بل فی غایت مراد مال شهید اول، هر دو شهیده، اطلق الاصحابو، ایشون یه یکی دو طبع قبل از ایشون 800 خورده، اطلق الاصحابو علا ضمان المثل به مثله الا ما یظهرو من ابن الجنه. اون روز من گفتم در این کتاب مختلف پیدا کردم که آقای خوند اینجا، باز گشتم رفتم خونه، باز اون صفحه نبود، مگه جلدش اشتباه، جلدش صفحه 131 نوشته بود، ما نگاه کردیم نبود اون عبارت، جلد 5 یا 6،
شما
من باز رفتم خونه نگاه نکردم، متعیر شد. شما خوندی رفتم خونه باز نبود، یک چاپش عوض شده چاپ دیگه. علایه حالا عرض کردیم اونی که از ابن الجنه زارن اونجا نقل میکنه، نقل بکنین دو سطر تقریبا، اینجا صاحب جواب گفت فإنه قال ان تلف المضمون ضمن قیمته او مثله ان رضی صاحبه، در جواهر همین مقدار نقل بکنه، دقت کردیم در جواهر از کتاب اونجا عبارتش بنو بخونین کامل، وقال ابن الجنید عبارتش غیر از این، من پیدا نکردم، میگم من چون خیلی به این نقل ها اعتماد نمی کنم، باید خودم شخصا مراجعه کنم، کمی وسواس دارم تا مراجعه نکنم نمیتونم چیزی رو نسم،
مختلف بود
جنب. مختلف روی عبارت مختلف،
عبارت اینه فعی نسبت لکن قاسبو علی این المقصوبه،
خب
کان زامن لحاد صاحبه،
خب
اما ارفع قیمت کانت لها،
اما چی؟
اما ارفع قیمت
قیمت
ارفع قیمت ها ارفع قیمت ارفع خیال کم ارفع یعنی بشنسه ارفع قیمت ها قیمت علال قیم بسن
یا علال قیم بسن کانت لها منذ یوم حسبه ها،
منذ یوم حسبه ها
قبس ها قصبه ها
الان حلکت قبل مصر لها این اختار صاحب ها، همه بده
ذالک ابها دایوش رو به
این اختار صاحب ها ذالک
خود صاحب مختلف
نه ذالک این اختار صاحب ها ذالک اگر که قیمت رو قبول کنیم، عرض کردم جواهر موجزش نقل کرده، از کردم عبارت
خود سوالات عبارت خود مختلف
نه 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 از خود کتاب ابن جوین شرحش دادم. مشکل کتاب ابن جوین چون منحصر به علامه است، همتون با نقل علامه مشکل حل نمیشه.
باز آمال ادامش مالی کیه؟
این مال علامه است. و هادا یوشعر کلام علامه است. و هادا یوشعر کلام علامه است.
به ایجاب احد الامرن فیلم استی ولوچ ما قلنا اولا
نه بعید مرادشم. حالا آقای خویی هم بازی احتمال رو گفته این خیلی بعیده که مراد این باشه. ببینید بر ابن الجنید انطلب المضمون و من قیمت اون که اصلا عوض کرده عبارته او مثله ان رضی صاحبه. حالا خیلی عجیبه اینجا این صفحه 85 ایشون میگه ولعله یرید القیمی، ایشون میگه مرادش اینه. باز در صفحه 87 در صفحه 87 بعد از این که بحث میکنه و هوا یناسب و مذهب ابن الجنید به لزوم المثل فی القیمه ایضا الا مع التعذر. این در صفحه باز 87 بله
فرض تعذرشون بله.
باز در این صفحه بله عجیبه خیلی چیز غریبی است. هی باز برمیگرده به کلام ابن جنید. یک دو سه صفحه بعدم باز دیدم ایشون باز برمیگرده
لزوم المثل فی القیمه یعنی که قیمه من در قبال مثلی نیست. لزوم المثل فی القیمه چی گفت؟ مناسب مدد لزوم المثل فی القیمه ایضا الا ما
علایه حاله جز عجایب اینه چون اینه نه متفق نشدن که مشکل کار ابن جنید اینه عبارتی که از ایشان نقل شده روشن نیست. مشکل سر عبارت چون الان طریق ما منحصر به علامه است، هیچ راه دیگه غیر از علامه نداریم. و علامه عرض کردیم کرارن و مرارن نه یک بار در این کتاب مختلف تلخیص میکنه عبارت رو کم میکنه. ما میترسیم از عبارت چیزی بریده ایشان. بعد خود علامه میگه و هادا یشعر، خود ایشان تفسیر میکنه. باز ایشان هم اونی که من الان میفهمم ایشون میخواد بگه اصولا هر چیزی که طلب شد ضامن قیمته مگر اینکه اون طرف به مثلش راضی بشه. ظاهرش اینطوره، ظاهرش اینه که مطلقا قیمت
یعنی حرف صفحه 85
ظاهرن اینطور باشه. ظاهرن نه ایشون باشه و لعله یرید القیمی، نه لعله یرید الکل، نه خصوص قیمی. به هر حال خیلی عجیبه که اصحاب اینقدر به این عبارت پرداختن. حالا پس کن از اون هم ابن جنید طعن میکنن که اینا قالب قیاس بوده و مذهب ابی حنیفه و الاخری، از اون بر اونطور بهش حمله میکنن، از اون بر یه عبارتی رو که ایشون گفته اینقدر وجوه و احتمالات و تصرفات عجیب و غریب و اون رو که من الان میفهمم که اصلا چیز عجیب و غریب است. خیلی از این است که اینا فهمیدن.
بله اگه جنس مثلی باشه خب طرف
اشون ظاهرا اصلا جنس و مثل نداره.
من پول میگیرم دوباره بازم یکی بخرم دیگه، خواهم مثلش
کنم. ایشون میگه علایل در باب خاص قیمت باید بده. و این روایتی که ما دیروز خوندیم، من دیروز روایت اول آوردم، روایتی که دیروز خوندیم که همش قیمت بود، انسان تو رو با تحلیل بده همش قیمت بود. این روایتی که من دیروز خوندم همش روش قیمت بود. علایه حالا یه مقداری من
قیمه اون جایست که مثل نداره، اکثر است مثل داره.
این رضی بی صاحبو چیه دیگه علایه حالا؟ حالا من فکر میکنم چندان الان مطلب ارزش علمی اصولا نداره، این قدر وقت گرفتیم که مراد ابن جنید چیه، چون هم نقل ازش روشن نیست هم خود عبارت انصافا میگم همه جور چند تا احتمال دارن تو عبارت ابن جنید.
اصل اجماعی که
ببینید به جای اجماع، حالا من چون اول کاره من مطلبی رو که میخوام بعد بگم میگم. ببینید ما اصولا مسئله مثل اجماع رو بیشتر به تلقی یا اصطلاح امروز به فرهنگ میزنیم. ممکن است ما در یک مسئله بگیم آقا فرهنگ عمومی اینه، اصلا فرهنگ عمومی اینه، هر چیزی رو که تلف کرد مثل داشت مثلش بده مثل نداشت دقت کرد و این فرهنگ بلا عرف است. بعد فرهنگ بودیم که کمی قشنگ‌تر بشه عرفی نشه، بگیم یک فرهنگ عمومی است، اصلا یک برداشت عمومی است. دو یک فرهنگ دینی داریم، مذهبی داریم به نظر میخوام. مراد از فرهنگ مذهبی اینه که در شیعه است. اینی که ایشون میگه بله انقایت المراد اطبقل اصحاب، این بیشتر به فرهنگ مذهبی میخوره. دقت کردیم. سه، یک فرهنگ دینی داریم. اصلا بگیم در اسلام اینطوره. این همینی که ایشون گفت من قطعیات الفقه، روشن شد. چهار، یک متون دینی داریم. اون متون همون آیات و روایاته. آیات هم که گفتیم مجموعه سه تا آیه به تمسک شده، روایات هم که خوندیم، یکی دو تا عن رسول اللهه. ما عن رسول الله یکیشو خوندیم، عن رسول الله یکیش هم هست در باب خرزه، که حالا بعد دیگه چون مرحوم عده از اصحاب آوردن ما مجبوریم دو تا روایت بخونیم، نخوندیم هنوز نخوندیم. یکی هم روایات اهل بیت. روایات اهل بیت رو چون شیخ اشاره داره غیر واحد من الاخبار، دیروز عبارت مرحوم سیدی یزدی رو خوندیم که ایشون اون روایات رو استخراج کرده. اون روایاتی که خوندیم توش همش قیمت بود، اما بعد که من نگاه کردم تو کتاب قرض جواهر، روایت مصری هم داریم، میگه ما قرض میگیریم از ایشان نان رو، وقتی نانا بزرگ و کوچیک داره از اون اشکال نداره، مثلا 5 تا نان قرض میگیریم، 5 تا قرصه نان هم برمیگردونیم، وقتی این معلوم میشه این به مصری میخوره. چون من دیروز عرض کردم، من چون راست نیده بودم، ما به عبارت سیدی یزدی اکتفا کرده بودیم، اون عبارت نیده بودیم. پس معلوم میشه در روایت ما هم اجمالا مثلی و قیمی آمده، اجمالا. اما اینه به صورت یک قانون فقهی در بیاریم، یزمن و مثله انکان مثلی هن و قیمت، این مال فرهنگ فقه، این در فقه آمده.
شما در شواهد فرمودین اقلایی اسلام،
اون شواهد یه چیزیه دیگه.
الان مصحر، الان عرف جز کجا؟
اینجا فرهنگ
الان همینا رو گفتین.
یعنی این رو دقت بکنیم، میخوام بگیم که این شاید اصلا اصولا یه امر عرفی بوده به اصطلاح فقهای ما، یه فرهنگ عمومی بوده در باب زمان، چون بحث زمان بحث اجتماعی سادگی به اسلام نداره. خب میذاره شیشه مردم میشونه، خب زامنه دیگه، این بحث نداره که. این بحث عرفی بوده اجتماع. من دیروز عرض کردم پیروز، حتی ممکن است به مثلا فرهنگ یهود، من اون مراجعه نکردم ها، کتاب ازرار رو مال مشنان نگاه نکردم، دارم هم نگاه نکردم، دیام حال ندارم نگاه کنم. شاید اصلا در فرهنگ یهود هم این مسئله مطرح بوده، یعنی با عنوانه آمده، بعید نیست. به هر حال اون چی که مسلمه در فرهنگ، این که مرحوم صاحب جوان یه قطعیات الفقه دقت بکنید، این یعنی میخواد بگه یه تلقی عمومی در فقه اسلامی. سنی هم دارن، شیعه هم دارن. حالا ممکن از روایات ما مفرد مفرد باشه، دقت کنه روایات تیکه تیکه باشه، اما همه روایات رو جمع بکنیم با هم این مطلب در میاد. پس روشن شد بحث نحوه بحث چیه؟ الان برای شما نحوه بحث روشن شد. یکی این که ریشه های این فرهنگ پیدا بکنیم، یکی این که ببینیم این فرهنگ هم برفرض دوستاده فرهنگ اون باشه و روایات هم که داره، جمع روایات با هم دیگه به این ماده قانونی که اینو ما ماده قانونی قرار بدیم، امکان مثلی هم به مثله و امکان به اصطلاح قیمی هم به قیمت. ولذا ایشون این طور میگه مرحوم صاحب جواهر، حرف ایشان درسته، والمراد من زمانهی به مثله، مراد این باشه بگیم اگر شما مثلا 10 تا نان سنگک از این آقا تلف کردین، حالا طرف میگه آقا قیمتش رو من بده، نه، ببینید عدم و تسلط المالک علا الزامهی بالقیمه لو اراده ها، این نکتهش، نکته اساسیش اینه،
چون مثل داره.
روشن شد چی میخوام بگم؟ این که مثل اون 10 تا نان سنگک بده جای بحث نیست، اون جای بحث روشن شد. لذا مرحوم صاحب جواهر، چون واقعا عرض کردم جواهر لطائف خاص خود، خیلی لطائف داره انصافا جواهر، لیکن بد عبارت، خیلی بد عبارت، از ایشون بدتر مرحوم مجموع الفائده از خود مقدس اردبیل، من فکر می‌کنم به مدار ایشون کتاب جا نیفتاد، چون خیلی بد عبارته، به مراتب از صاحب جواهر بدتره. هنوز در میان فقهای شیعه بد عبارتر از ایشون ندیدم، از مقدس اردبیلی، چه در مجموع الفائده چه در اون آیات الاحکامی که داره. اون آیات الاحکامش هم تازه میگن مجموع الفائده رو دوتا ادیب لبنانی صاحب مدارک و صاحب معالم تصحیح هم کردن، که میدونیم اصلش چی بود و خدا رحمت چی نوشته، این که بعد از کمی دستکاری به این صورت در آمده، خدا رحمت بکنه به اصلش. خیلی اردرم همینطور، البته خود سیدی یزدی ادیب مانند هست، اما دو شاگرد معروفش مثلا آشفان حسین کاشورده که ادیب واقعا مرده، این دو نفر اوردرم تصحیح کردن، این مقداری متن اوردر دستکاری کردن، این دو برادری که احمد، شیخ احمد کاشوری که شما هم حسین کاش بلا
اوردر دیگه
الانرچی، آره الانرچی هم استکان و نعبکی هم داره. تو بزرگانی نلبونه هم چه ساعت دست اینا در رفت این دو بزرگوار چه ساعت نهل بکره بردن در کلام. به هر حال با تصحیحش اینطور شد، قبل از تصحیح خدا. به هر حال جواهر نسبتاً به اون کتاب ها روشنتره، اما نسبت به مجموع الفاده، اما مجموع الفاده خیلی واقعا نکات داره، اونم اگر درست چیز میشد خیلی نکات داره که بیشتر توضیح نمیدم. ول مراد من زمانهی به مثله، یعنی ببین دقت کنید، ما به اصطلاح خودمون، ما نکته اساسی اون اصل مطلب ایجاباً نیست، ایجاباً و سلباً مراده انحصار. اگر نان سنگک تلف کرد میگه آقا من نان سنگک میدم، میگه نه آقا قیمتشو بده، نان سنگک چنده؟ به اندازه 10 تومن، مثلا 10 تا نان سنگک قیمتشون رو بده. بحث اینه میتونه الزامش بکنه قیمتش رو یا نه؟
اگه خود طالب قیمت پس بده چطور؟ میتونه خود طالب میتونه قیمت بده؟
مالک؟
نه طالب
مطلب
همون مطلب دیگه اون طرف مالک میگه نه من قیمتی میخوام مثل میخوام، برو نان سنگک بخر برم بیا. دقت کردی چی میخوام بگم؟ این نکته جواهر روشن شد. جواهر داره این نکته رو توضیح میده که مراد آقایان انحصاره، سلب و ایجابه، نه مراد این است که 10 تا نان سنگک تلف کرد 10 تا داد درسته. خب اونجا بحث نداره خیلی
مفروغانه.
ها این قسمتش نم روشن شد. این قسمتش مهمه که اگر 10 تا نان تلف کرد میگه آه من حال نان ندارم بخرم، این پولش. میگه نه شما برو نان بخر بر من بیار، نه 10 تا نان تلف کردی خوردی اون 10 تا نان بیار. لذا مرحوم صاحب جواهر خوب روشن شد. اولا من ریشه های بحث رو از کردم بتونم این شرح یک فرهنگی است. نکته دوم این اثبات این مطلبه که اگر مثل داشت مطالبه به قیمت نمیتونه بکنه، همون مثل رو مطالبه. والمراد من زمانهی به مثله عدم و تسلط المالک علا الزامهی بالقیمه لو اراده ها.
این از طرف مالک، از طرف قاسب چطور؟
همین دیگه اشکال سر قاسب. حالا قاسب اگه خواست قیمت بده فرض کن مثلا مالک قبول کرد اشکال نداره، بحث سر این که آیا قاسب مالک قبول میکنه یا نه. میگه آقا این من 10 تا نان قیمتش اینه، من پولش
بده. معونه چی میشه دیگه بحثا؟ معونه.
معونه چی آقا؟
معونه که باید خودش بده دوباره بخره.
خب میگه اون به عهده قاسب میفته. کما انه لا تسلط، لا معناش اینه لا تسلط للقاسب الا الزام المالک به قبولها به قبول القیمه لو بدلها. پس روشن شد مراد از این که مثلی. بعد خود صاحب جواهر خوب دقت کنید، بعد که تحریر محل نظام میکنه میگه ولکن نا لکن لم نعصر. حالا به اصطلاح من خیلی راحته، من عبارت ایشان رو معنا میبینید، لکن لم نعصر. بعد که معنا میکنه میگه اگه مراد اینه این از تو نصوص در نمیاد. ولكن لم نعثر على شيء مما وصلنا من الادله. این معنا که الزام بتونه بکنه غیرشون قبول نکنه و اون طرف لا تسلط للقاسب ادا معقد الاجماع. انصافا اگر بخوایم به روایات مراجعه کنیم نه، حالا به اصطلاح من روشن شد. میگه این مطلب رو در فرهنگ مذهبی یا دینی میتونیم پیدا کنیم، اما در متون دینی نمیتونیم پیدا کنیم. به اصطلاح من خیلی راحت شد دیگه.
فرهنگ مذهبی که از شیخ میدونیم
اینا دیگه این چرا؟ چون اینا نظرش اینه که شیخ اگر مطلبی رو گفته این مال فرهنگ نیست، این مال متون دینیه. بعد از شیخ هم که قبول شده به عنوان متون، یعنی اینا یک فاصله ولذا بحث معروف شد دیگه که این اجماع حجت اجماع، رابطه بین این اجماع و بین خود کلام امام از چه راه کشف بریم دارم حد سریم دارم فرض کن اجماع دخولی تزمونی الی آخری. لذا ادعی گفتن ما باید اجماع به یک نحوی باشه که واقعا رابطه داشته باشه با متن دینی. این جور اجماع ها که در مبسوط آمده این رابطه با متن دینی پیدا، با متون دینی پیدا نمی. روشن شد. من جواهر براتون خوندم، بعدا به اصطلاح خودم آوردم. ایشون میگه لم نعثر علی شیء مما وصلنا من الادله ادا معقد الاجماع والفتاوا علی المثل والقیمی عنوانا کی یرجع فیه. ما اصلا چه عنوان مثلی و قیمی نیامده که یرجع فیه ما که غیره ما الالعرف بعد انتفاع شرع. اگر بگیم مطلب عرفیست، یعنی مطلب اول این که امکان مثلی هم فمثلو و امکان قیمی هم فقیمتو، مطلب دوم ضابط مثلی و قیمی، ضابط مثل بلا
سکوتیشار ارجای به عرفی.
خب همین ایشون میخواد این، یعنی دقت کردید دقت صاحب جواهر ملتفت شده، ایشون میگه انصاف مطلب یک، این که انکار مثلی هم فمثلو و انکار قیمی هم فقیمتو یک، دو معنای مثلی ما تصاوت اجزا و قیمته، این دوتا مطلب در نصوص نیامده، در فتاوا و معقد اجماع آمده اما در نصوص نیامده. اون وقت این فتاوا و معقد اجماع اصطلاح بنده یه فرهنگ مذهبی است یا یک فرهنگ دینی، چون سنی ها موردن میشه فرهنگ فقهی، آیا این فرهنگ فقهی با متون دینی ارتباط داره یا نه؟ اون بحث دیگه اینه. اگر در فرهنگ مذهبی یا فرهنگ دینی آمد عادتا از متون گرفتن، پس میتونیم کش و قول معصوم بکنیم. این خلاصه عبارت جواهر. نه بعد ایشون شروع میکنه که آیا از متون در میاد، قال الله تعالی فمن اعتدا علیکم، آیه اعتدا و جزاء سیئت مثلها سیئت مثلها که آیه دوم و این آغبتون، من هر سه آیه رو خوندم، جواهر هم هر سه رو آورده، ایل الاغی رزاله که من ماورده فی المقاسه در عنوان مقاسه آمده، به قول فارسی ما تقاس، التی مقتضاها زمان و شی به مثل العرفی لا به مثل الاصطلاحی. نعم خرج الحیوان، این خرج الحیوان نه، حیوان هم قیمیه، لما فی صحیح ابی ولاد من زمان قیمت البغل و غیرهی، ضمیر غیرهی به صحیح برمیگرده، و غیر صحیح ابی ولاد اصلا بدعبان، و غیرهی یعنی غیر، ما غالبا میسیم صحیح ابی ولاد مؤنث میاریم، ایشون چون مذکر آورده و غیرهی گفته، گفتم روزی که من عبارت جواهر آشنا بشی با روش جواهر، و غیرهی یعنی غیر این صحیح ابی ولاد مما ورد فیه القیمه، این همون بود که شیخ هم گفت و غیرهی من الاخبار که گفتیم بعد میاد. پس صاحب جواهر اضافه بر آیات اشاره به این اخبار هم داره که ما دیروز خوندیم. بلا بعد همین وجه ایشون میگه مراد همینه، میگه این مراد نمیتونیم اثبات کنه، دقت کردی؟ میگه از نصوص این معنا در نمیاد، یک وجب مثل و دو مثلی معنیش اینه، دو تا مطلب، این از نصوص در نمیاد. روشن شد آقا این عبارتی شد؟ و غیرهی مما ورد فیه القیمه به اصطلاح. وقت در اینجا محشی کتاب رحمت الله علیه و برحال ایشون نوشته بله در این شماره 5، این روایت هایی بود که مال محمد بن قیس خوندیم، بابه ها قیمت الولد کتاب قیمت الولد، ایشون ارجاع به اونجا داده، نه اون یکی از موارده، در اون قیمت الولد یکیه، لیکن موارد بیشتر در لغت ها آمده که دیروز خوندیم. مراد صاحب جواهر این نیست که ایشون نوشته، مراد اون مجموعه ایست که اینم داره توش قیمت، قبول داره اینم توش قیمت الولد داره، تو این باب داره، ایشون فقط یک باب نوشته در حاشیه همش کتاب. صحیحش همون است که مرحوم سری یزدی آورده، مرحوم سری یزدی چندین خبر بود چون بعدش هم اشاره کرد که ما دیروز خوندیم و مراد این است. بعد دیروز توضیح کافی عرض کردیم که انصافا در روایات ما، روایاتی که دیروز خوندیم، عنوان به اصطلاح قیمته. و صلی الله علی محمد و آله.